ساعت 2 بعد از ظهر است در ایران. این مجله نیمروزی رادیو فردا است. سلام میکنم به همه شما شنوندگان رادیو فردا. امروز 29 ماه ژوئن برابر با 8 تیر ماه در یک روز بسیار گرم تابستانی من و همکارانم در رادیو فردا رو همراهی میکنید. تا 2:30 به وقت ایران با شما خواهیم بود. نگاهی خواهیم داشت به تازه ترین رویدادهای سیاسی جهان. اما ابتدا اجازه بدید که مجله رو با کامبیز غفوری و مشروع تازه ترین خبرها آغاز کنیم. کامبیز،
درود به شنوندگان گرامی رادیو فردا. ریچارد رادکلیف روز شنبه اعلام کرد که همسرش نازنین زاغری به اعتصاب غذای خود در زندان اوین تهران پایان داده است. آقای رادکلیف به رادیو بی بی سی 4 گفت که همسرش با خوردن اندکی پوره و میوه به اعتصاب غذای خود پایان داده است. تا کنون دلیل پایان اعتصاب غذای خانم زاغری اعلام نشده، اما ریچارد رادکلیف گفت در ایران خبر مربوط به او بیش از پیش شنیده شده و اکنون آگاهی رسانی لازم در این باره که موضوع باید واقعا حل شود انجام شده است. نازنین زاغری روز 25 خرداد همزمان با 5 زادروز دخترش اعلام کرده بود که در اعتراض به حبس خود که آن را ناعادلانه می داند اعتصاب غذا می کند. همزمان با او همسرش ریچارد رادکلیف نیز مقابل ساختمان سفارت ایران در لندن اعتصاب غذا کرده بود. نازنین زاغری رادکلیف شهروند ایرانی بریتانیایی و کارمند بنیاد خیریه تامسون رویترز فروردین 1395 در سفر به ایران بازداشت شد. او با اتهام تلاش برای براندازی حکومت ایران به 5 حبس محکوم شده است. اتهام هایی که خانم زاغری و وکیلش رد کردند. کره شمالی میگوید دعوت ناگهانی دونالد ترامپ از کیم جونگ اون برای دیدار جالب است، اما پیونگ یانگ هنوز درخواست رسمی دریافت نکرده است. صبح شنبه آقای ترامپ در اقدامی غیر منتظره در توییتر خود نوشت که به کره جنوبی سفر خواهد کرد و اگر رهبر کره شمالی نیز تمایل داشته باشد در منطقه غیر نظامی بین دو کره با او ملاقات خواهد کرد. رئیس جمهوری آمریکا همچنین در حاشیه آخرین روز اجلاس گروه 20 در ژاپن گفت
اگر رهبر کره شمالی بخواهد که ملاقات کنیم من قطعا در مرز خواهم بود. خوب است که ملاقات کنیم، زیرا صریح بگویم اگر من رئیس جمهور نمی شدم الان در حال جنگ با کره شمالی بودیم. این قطعی است، احتمال نیست. به جای آزمایش هر روزه اتمی و موشک های بالیستیک ما زندانیان و گروگان های من را پس گرفتیم.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، معاون وزیر خارجه کره شمالی گفت ما این را پیشنهاد جالبی می‌دانیم، اما هنوز هیچ درخواستی در این رابطه دریافت نکرده‌ایم. ایالات متحده جنگنده‌های رادارگریز F-22 را برای نخستین بار در پایگاه العدید قطر مستقر کرده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، این اقدام در جهت تقویت نیروهای آمریکایی در خلیج فارس به موازات افزایش تنش‌ها با ایران انجام گرفته است. فرماندهی مرکزی نیروی هوایی آمریکا روز جمعه در بیانیه گفت که جنگنده‌های F-22 برای دفاع از نیروها و منافع ایالات متحده در این پایگاه مستقر شدند. آمریکا در اردیبهشت سال جاری ناوگروه USS ابراهام لینکلن را به دلیل آنچه مقابله با تهدیدهای ایران خواند به خاورمیانه اعزام کرد. همزمان نیز بمب‌افکن‌های B-52 در پایگاه‌های آمریکا در جنوب خلیج فارس مستقر شدند. تنش میان ایران و آمریکا در پی سرنگون کردن یک پهپاد آمریکایی در روز 30 خرداد افزایش یافته است. ایران میگوید این پهپاد را در حریم هوایی خود هدف قرار داده، اما مقام‌های آمریکایی گفتند که هواپیما در منطقه هوایی بین‌المللی بوده است. سنای آمریکا روز جمعه با طرحی مخالفت کرد که دونالد ترامپ را برای انجام حمله نظامی احتمالی به ایران ملزم به اخذ مجوز از کنگره می‌کرد. تصویب این طرح که در چارچوب یک اصلاحیه به لایحه بودجه وزارت دفاع پنتاگون ارائه شده، نیازمند حمایت 60% از نمایندگان سنا بود. مخالفان می‌گویند در مواجهه با تهدیدات ایران، این طرح موجب اعمال محدودیت‌های غیر ضروری علیه رئیس جمهوری این کشور می‌شود. در مقابل موافقان این طرح صدور مجوز برای استفاده از نیروی نظامی را از جمله حقوق قانونی کنگره دانسته و آن را موجب کاهش خطر بروز جنگ عنوان می‌کنند. به تازگی در پی ساقط شدن یک پهپاد آمریکایی به دست نیروهای سپاه پاسداران، تنش‌ها میان ایران و آمریکا افزایش یافته است. سمیرا،
خیلی ممنونم. همکارم کامبیز غفوری بود با تازه‌ترین خبرها. فراموش نکنید که اگر به وبسایت ما هم سر بزنید، اونجا میتونید خبرها رو به شکل مفصل‌تری مطالعه کنید، یا اینکه از طریق تلگرام هم میتونید خبرها و گزارش‌های رادیو فردا رو دنبال کنید. اما در مجله نیمروزی امروز، نشست گروه 20 در اوساکای ژاپن، دستاوردها و دیدارها، ایران زیر سایه جنگ تجاری میان آمریکا و چین. آمریکا میگوید تعدادی جنگنده F-22 به قطر فرستاده است. F-22 چیست؟ چه قابلیت هایی دارد؟ گفتگویی با حسین آریان. و نگاهی خواهیم داشت به داغ‌ترین بحث‌های مطرحه در شبکه‌های اجتماعی. کاربران چه میگویند؟ با هومن عسکری. امیدوارم در مجله نیمروزی 8 تیر ماه من رو همراهی کنید. اما در خبرها هم شنیدید که نشست گروه 20 صبح دیروز جمعه در اوساکای ژاپن آغاز شده. رهبران کشورهای مختلف جهان با هم دیدار کردند. دونالد ترامپ با شی جین پینگ رهبر چین دیدار کرده، آقای ترامپ با ولادیمیر پوتین دیدار کرده. صحبت‌هایی بین آقای آبه نخست وزیر ژاپن و رئیس جمهوری آمریکا رد و بدل شده. می‌خوایم نگاهی بندازیم به جزئی خبری نشست گروه 20 همراه با همکارم محمد زرقامی. محمد، چه خبر؟ چه گفتن؟ چی شنیدن؟
ببین، همونطوری که خودت هم اشاره کردی، به هر حال اون چه که میشه گفت در این نشست بیش از هر چیز پررنگه اینه که حواشی نشست گروه جی 20 خیلی معمولا پررنگ تر از متن این نشست هستش. خب شینزو آبه نخست وزیر ژاپن گفتی که با دونالد ترامپ و همچنین رئیس جمهوری چین ژی جین پینگ صحبت کرده و گفته که اونها باید گفتگوهای سازنده‌ای رو انجام بدن تا حل و فصل بکنن این مشکل جنگ تجاری رو، برای اینکه بتونن مسئله بحران اقتصادی بین المللی که الان ازش صحبت میشه و رشد اقتصادی که دچار رکود شده رو به نوعی بهش پایان بدن، چون یکی از مسائل تاثیرگذار و بحرانزا همین درگیری جنگ تجاری بوده که آمریکا داشته، نه تنها فقط با چین، بلکه ما این رو با آلمان و هند هم به نوعی دیدیم که خب محور گفتگوی رهبران دو کشور بوده. حتی صحبت‌هایی شده که قراره که رهبران دو کشور یعنی چین و آمریکا هم دیداری داشته باشن و زمینه سازی هایی داره میشه برای این دیدار. دو مسئله مهمی که میشه گفت این اجلاس بهش پرداخته در این روزها، یعنی از دیروز که شروع شده در ژاپن، یکی جنگ تجاری بوده، یکی افت رشد اقتصادی جهان بوده. اما نباید فراموش کنیم که مسئله گرمایش زمین و این بحرانی که وجود داره هم بخشی از صحبت‌ها بوده که در اونجا مطرح شده و اینطور به نظر میرسه که با اختلاف گفته شده، یعنی شینزو آبه گفته که با وجود اختلاف نظر بزرگی که بین کشورهای مختلف در مورد گرمایش زمین بوده، اما همه به توافق رسیدند که به نوعی باید یک زمینه‌های مشترک همکاری رو جستجو کنن تا بتونن به یک جمع‌بندی برسن. با توجه به اینکه می‌دونیم خب ایالات متحده آمریکا در دوره آقای اوباما پیوست به این قضیه و بعد هم آقای ترامپ جدا شد و حتی بعضی از تحلیلگران خب این رو بهش باور دارند که مسئله اینه که سیاست‌هایی که آقای ترامپ پیش برده به نوعی تأثیرگذار بوده و اثراتش رو میشه در این نشست گروه جی 20 به نوعی دید. ولی خب اتفاقات دیگری هم که ما شاهدش هستیم داره رخ میده. یکی همین صحبتاییه که مثلا ما دیدیم که اتحادیه اروپا و کشورهای آمریکای جنوبی به نوعی به توافق رسیدن، اونم بعد از مدت‌ها که
دو دهه،
بله دو دهه اینها با هم گفتگو می‌کردن، توافقی حاصل نمی‌شد، میدان وسیعی فراهم شده بود برای مانور و قدرتنمایی چین و آمریکا در اون منطقه، و الان اتحادیه اروپا احساس می‌کنه که باید این خلأ رو پر می‌کرد و به نوعی یک بازار آزاد پدید بیاره، چیزی که در بیانیه دوم هم بهش سمیرا اشاره شده، یعنی گفته شده که باید بریم به سمت تشکیل یک بازار منصفانه بدون تبعیض و همچنین بازاری که آزاد باشه و حمایت کنه بازارهای آزاد رو تا بتونیم این رشد اقتصادی رو که داره به سمت وخیم‌تر شدن میره افول کرده این رو بهبود ببخشیم. و به هر حال مسئله دیگه هم که وجود داره اون ریسکیه که الان داره اقتصاد جهانی رو به دنبال این تنش‌های ژئوپلیتیکی که ما شاهدش هستیم در اقصی نقاط دنیا داره تهدید میکنه.
محمد، یکی دیگه از مسائلی هم که توی نشست گروه 20 مطرح شده مسئله تعهدات محیط زیستی کشورهاست. از این سران گروه 20 19 تا کشور موافقت کردند که به توافق اقلیمی پاریس پایبند بمونند و آمریکا تنها کشوری بود که موافقت نکرد. آقای ترامپ تصمیم گرفتش که پیشتر که از توافق اقلیمی پاریس خارج بشه. مسائل مربوط به تغییرات اقلیمی و محیط زیستی هم از
مهمترین مسائلی بوده که بهش اشاره شده. همونطوری که گفتم چیزی که آقای آبه توی کنفرانس مطبوعاتیش گفته که هنوز ما به توافق کامل نرسیدیم، اما زمینه‌های مشترک همکاری رو داریم جستجو می‌کنیم که بتونیم به نوعی این قضیه رو پیش ببریم. و به هر حال این مثل اینکه وقتمون خیلی
کمه محمد. خیلی ممنونم با جزئیاتی از نشست گروه 20 در اوساکای ژاپن همراه بودیم با محمد زرقامی. اما اجازه بدید که همراه بشیم با مهدی قدسی، اقتصاددان از مؤسسه مطالعات اقتصاد بین‌المللی وین، که از طریق خط تلفن همراه ماست. در خبرها داشتیم که آقای ترامپ و رئیس جمهوری چین توافق کردند که برای اینکه پایان بدند به جنگ تعرفه ها مذاکرات را از سر بگیرند. ماهای مدیدی است که دو کشور سر تعرفه ها با هم مسئله پیدا کردند. آمریکا تعرفه های زیادی تعیین کرده برای محصولات چینی، از اون طرف چین هم دست به اقدام متقابلی زده و چنین کرده. حالا بعد ببینیم که آیا این توافق برای شروع مذاکره به این معنا خواهد بود که جنگ تجاری داره به پایان میرسه یا نه. آقای قدسی، نظر شما چیه؟
سلام، روز بخیر عرض میکنم خدمت شما، همکاران و شنوندگان محترم. خدمتتون عرض بکنم که دلایلی که این جنگ تجاری داره دلایلی هست که از سالها کشورهای مختلف سازمان تجارت جهانی با هم دیگه سر این قضایه مشکل دارن. دلایلی که آمریکا تعرفه گمرکیش رو وضع کرده نسبت به چین این هست که بالانس تجاریش نسبت به چین خیلی منفی بوده و این فشار تجاری عظیمی وارد میکنه به آمریکا. ولی تأثیری که تعرفه های گمرکی جدید آمریکا یا قبلی آمریکا گذاشته بر تجارت دو کشور بیشتر در مورد کالاهایی هست که مصرف کنندگان خود آمریکا و تولید کنندگان خود آمریکا از این کالاها استفاده میکنن و تعرفه های بیشتر آمریکا باعث شده که قیمت این کالاهای وارداتی در آمریکا از چین افزایش پیدا بکنه. و همینطور چین هم خب متقابلا عمل کرده و تعرفه هایی رو نسبت به کالاهای آمریکا وضع کرده. خب اگر بخوام یکم راجع به دلایل این تعرفه ها بگم، این هست که آمریکا خب قدرت اول اقتصاد دنیا هست و از این ترس داره که چین تا چند سال آینده ازش پیشی میگیره از لحاظ میزان و حجم اقتصادی چین. یکی دیگه از دلایلی که میتونه آمریکا رو ترسونده باشه برای اینکه یه همچین وضعیت جنگی از لحاظ تجاری اتخاذ کرده باشه این هست که چین از لحاظ تکنولوژی تونسته خیلی وقتها از معیارهای مالکیت معنوی که در دنیا هست عبور کنه و یه سری کپی برداری از تکنولوژی های آمریکا انجام داده و الان میبینیم که خیلی از شرکت های تکنولوژیک و فناوری چین خیلی پیشی گرفتن از آمریکا
و این باعث شده که آقای ترامپ ترجیح بدن که این جنگ تجاری رو آغاز بکنن که مانع از این بشن که این شرکت‌های چینی از لحاظ تکنولوژی پیشرفت بیشتری بکنن. ولی بعید میدونم که با این صحبتی که شده الان در گروه 20 که اینها میخوان از وضع کردن تعرفه‌های جدید خودداری بکنن به خاطر اینکه میخوان به توافق برسن، بعید میدونم که به توافق برسن به خاطر اینکه موضوع خیلی پیچیده و گسترده هست. این موضوعی هست که برمیگرده حتی به دادگاه تجدید نظر و حل و فصل اختلافات سازمان تجارت جهانی که الان ریاست اون چندین ماه یا شاید بگم بیشتر از یک سال هست که از طریق وتوی آقای ترامپ درش اختلال ایجاد شده و ریاست قضات این مجمع، این دادگاه تجدید نظر از طرف آمریکا تایید نشده. و خب میبینیم که هر وقت که هر مشکلی که مشکل تجاری بین کشورهای این سازمان باشه میتونن به این دادگاه مراجعه بکنن و این پروسه خیلی طولانی شده و بعید میدونم که بخواد با یک معاهده جدید این حل و فصل مشکلات برطرف بشه.
آقای قدسی، فکر میکنید که این مذاکرات و در مجموع اون چه که در نشست گروه 20 اتفاق افتاد در رابطه با ایران چه تأثیری ممکنه تولید بکنه؟ آیا اصلا میشه ایران رو در هیچ کجای این معادلات گذاشت؟
موضوع ایران هم موضوع خیلی مرتبطی هست چون یکی از مهمترین و دقیق‌ترین مسائل بین الملل و اقتصاد بین الملل این روزهاست. کشورهایی که در گروه 20 قرار دارن همگی سعی میکنن چه کسانی که امضا کننده برجام بودن چه کشورهای دیگری که خارج از برجام هستن، همه این کشورها سعی خواهند کرد متقاعد کنن آقای ترامپ رو که از مواضع خودشون عقب نشینی کنن تا حدودی، هرچند که آمریکا فکر نمی کنم به برجام برگرده به خاطری که نشان دهنده این نقطه ضعف قدرت آمریکا خواهد بود، هرچند که آمریکا این کارو نخواهد کرد ولی فکر می کنم با این قدرت چانه‌زنی که آقای ترامپ به عنوان یک بیزنسمن داره بتونه آقای ترامپ یک سری از تحریم‌ها رو از روی ایران برداره که به ایران انگیزه ای بده که ایران پای میز مذاکره بیاد. همچنین یک نکته دیگه ای که من میخواستم عرض بکنم این هست که خب سیاست های دولت ایران خیلی متفاوت از سیاست های دیگر کشورها هست. ایران سیستم حاکمیت ایران یک سیستم اصولگرا محور هست و همونطور که میبینیم الان کشور عظیمی مثل چین توسط آمریکا تهدید میشه و با این حالی که تهدید میشه سعی میکنه که بیاد با آمریکا مذاکره بکنه و جلوگیری بکنه از تهدیدات بیشتر و در عمل این تهدیدهای اولیه رو به عنوان یک فرصت در نظر گرفته چین و باعث شده که بخواد با آمریکا مذاکره کنه. این چیزیه که ما توی سیاستهای دولت ایران نمیبینیم و تهدید از یک کشور خارجی رو در عوض یک مشکل بزرگ میدونیم. حالا امیدوارم که با صحبتهایی که در این گروه 20 انجام میشه حداقل آقای ترامپ یک مقداری از تحریم‌ها کاهش بدن که انگیزه باشه برای ایران برای رفتن به مذاکره.
خیلی ممنونم مهدی قدسی، اقتصاددان از مؤسسه مطالعات اقتصاد بین‌المللی وین. نشست گروه 20 پلتفرمی بوده برای سران 20 قدرت جهانی درباره موضوعات مختلفی صحبت کردند. روسیه و عربستان سعودی درباره نفت توافقاتی انجام دادند. ترکیه و آمریکا در رابطه با خرید موشک‌های S-400 از روسیه صحبت‌هایی انجام دادند که در طول روز جزئیات بیشتری در اختیارتون قرار خواهیم داد.
صدای ما را از مجله نیمروزی رادیو فردا می‌شنوید.
روز جمعه فرماندهی نیروهای هوایی آمریکا اعلام کرد که تعدادی جنگنده F-22 به پایگاه نظامی العدید در قطر فرستاده شده. همراه میشیم با حسین آریان، کارشناس مسائل نظامی که از طریق خط تلفن با ما همراه هست. آقای آریان، مشخص نیست هنوز که چه تعداد F-22 به خاورمیانه فرستاده شده. یک عکسی منتشر شده، فقط 5 جنگنده در اون عکس دیده میشه. کلن F-22 اصلا چه هست؟ به چه دردی میخوره این جنگنده؟ چه قابلیت هایی داره؟
بله، این F-22 موسوم به رابتور یک هواپیمای نسل پنجم، آخرین مدل هواپیما به حساب، استلت پنهانکار رادارگوریز هست، یه دونه خلبان داره، تکسر نشین، دو موتور داره، یه سرعتی حدود بالای 2 ماخ داره. اما کاربرد این هواپیما در اصل برای تأمین برتری هوایی است و جنگ در هوا. اما با توجه به اینکه واقعا ایران نیروی هوایی قابل ملاحظه‌ای نداره که بخواد آمریکا از این هواپیماها برای مقابله با تهدیدهای هوایی ایران استفاده بکنه، این هواپیما قابلیت بمب افکنی رو داره. به باور من این رو آمریکا میخواد برای حملات الکترونیکی استفاده بکنه، برای تعیین محل استقرار رادارهای ایران اگر لازم باشه و بمباران اینها، و به طور کلی محل استقرار موشک‌های سطح به هوا به ویژه S-300. اینها میتونه کاربردهای احتمالی باشه برای این F-22 که آمریکا به منطقه فرستاده.
پیشدارم آقای آریان، وقتی که دونالد ترامپ از تصمیم آمریکا مبنی بر حمله به 3 نقطه در ایران خبر داد، گفته بود که رادارهای ایران رو میخواستند هدف قرار بدن از جمله. اما آقای آریان، اگه یک نگاهی بیاندازیم به حضور نظامی آمریکا به ویژه بعد از شروع تنش‌ها بین آمریکا و ایران، شما چه ویژگی‌هایی می‌بینید؟ به لحاظ سوغل جیشی چطور نیروهای آمریکا پخش شدن در خاور میانه؟ در الزفره امارات حضور گسترده دارند، در العدید قطر حضور گسترده دارند. شما چه تحولاتی رو به لحاظ نیروهای نظامی و تسلیحات جنگی مشاهده میکنید بعد از شروع تنش ها؟
خب آمریکا 7 پایگاه ریز درشت در منطقه داده، در منطقه داره که 2 تاشو شما نام بردید. یکی پایگاه العدید با پرسنلی حدود 11,000 نفر و پایگاه بعدی بسیار مهم، پایگاه الزفره است در امارات که در واقع شاخه برونمرزی هوایی 380 آمریکاست و انواع اقسام هواپیماها در اونجا از جمله هواپیماهای U2، هواپیماهای سوخت رسان، همین RQ-4 یعنی گلوبال ها که در واقع
سرنگون شد،
F-15، اینها در سطح هوایی و پایگاه است. اما در دریا ما میدونیم که آمریکا ناو هواپیما بر ابراهام لینکلن رو فرستاد به اضافه 4 ناو به همراه اون. ولی نکته مهم این که به تازگی آمریکا 3 ناو آبخاکی فرستاد به منطقه. یه دونه از اینا ناو تهاجمی است که قابلیت حمل انواع هلیکوپترها و هواپیماها، حتی هواپیمای عمود پرواز هریر را داره، لندینگ کرافت ها را میتونه حمل بکنه، هلیکوپترهای مختلف. به عبارت دیگر بیش از پیش حضور دریایی خودش را هم در منطقه تقویت کرده و این در راستای فشار حد اکثری است به ایران. از یک طرف در عرصه سیاسی میگه که مایل به صحبت هستم، میخوام با ایران وارد مذاکره بشم و درخواستای زیادی ندارم، ولی در مقابل این صحبت‌های نرم در عرصه دیپلماسی که به باور من بیشتر جنبه تبلیغات داره، یک چماق بزرگم که همین نیروها باشه در منطقه داره که اگر لازم باشه بخواد از اینها علیه ایران استفاده بکنه.
البته آقای آریان، آمریکا میگه که برای حفاظت از نیروهای خودش که در منطقه هستند این تجهیزات نظامی رو فرستاده. در عراق چندین حمله صورت گرفت، هرچند که مسئولیت اون حملات روشن نشد که بر عهده چه گروهی بود، اما حملاتی بود که پایگاه‌های نظامی آمریکا رو در خاک عراق هدف قرار داده بود و از این رو شاید بشه گفتش که این تسلیح تسلیحات نظامی به خاورمیانه فرستاده شده یا اینکه نیروهای نظامی رو آمریکا افزایش داده. خیلی ممنونم از شما حسین آریان. نگاهی داشتیم به اون چه که روز جمعه اعلام شد که چند جنگنده F-22 آمریکا فرستاده به قطر. صحبت کردیم با آقای آریان در رابطه با اینکه این جنگنده ها چه قابلیت های نظامی دارند و چه چیزی می افزایند به نیروهای نظامی آمریکا در خاورمیانه. اما اجازه بدید که با هومن عسکری همراه بشیم، از بخش شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا همراه من در استودیو است. نگاهی بندازیم به اون چه که داغ بوده در ساعات گذشته در این شبکه‌ها. هومن سلام می‌کنم به تو.
سلام بر تو سمیرای عزیز و درود بر شنوندگان گرامی رادیو فردا. موضوعی که امروز انتخاب کردم اینستکس هست، یا اونطوری که ایرانی‌ها براش عنوان انتخاب کردن ساحات، سازوکار حمایت از تبادلات تجاری. برای اون دسته از شنوندگانی که شاید از پیش زمینه این ماجرا خبر نداشته باشن، خیلی کوتاه توضیح بدم که 12th نشست کمیسیون مشترک برجام روز جمعه در وین به پایان رسید و در اونجا عباس عراقچی معاون محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران و هلگا اشمیت معاون رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا اعلام کردند که اینستکس عملیاتی شده. حالا این ماجرای اینستکس چیه و بعد چه تأثیراتی داشته و اینها موضوع گفتگوی بعضی از کاربران هست، از جمله میسم که نوشته اینستکس عملیاتی شد، رمز فریب یا فشار، چنان میگویند عملیاتی و اولین رابطه بانکی هم برقرار شد که گویی ما نمیدانیم که اصلا اینستکس رابطه بانکی نیست، همون نفت در برابر غذاست، با این تفاوت که این بار نفت هم نمیخرند و تنها واسطه خرید اقلام کشاورزی اند. منافع ملی به جای بنوشته این کار بر منافع ملی. این توضیح رو بدم سمیرا که بسیاری از کاربران از این کلید واژه نفت در برابر غذا استفاده کردن، یعنی دارن مقایسه میکنند شرایط کنونی ایران رو با آنچه که در پایان حکومت صدام حسین در عراق اتفاق افتاد، که اون موقع هم حکومت وقت عراق تحت فشار بود، تحت تحریم بود و سیاستی اجرا شد تحت عنوان نفت در برابر غذا، که بعد به نوشته کاربران همون موجب شد که یکی از دلایلی بود و یکی از اتفاقهایی بود که منجر شد در نهایت به سرنگونی رژیم صدام حسین.
فقط هم من یه نکته کوچیکی رو اشاره بکنم، فهم میکنم یکم تحریف خبری بوده، چون اون چه که اعلام شد در خبرها نفت در برابر کالا بود، یعنی نفت در برابر گودز بود، ولی اینو فود خیلی ها تعبیر کردن.
آره دقیقاً اینو منتها خب میگم کاربرا به نظرشون، بعضی از کاربرا به نظرشون شباهت داره به اون برنامه نفت در برابر غذا، همونطور که تو گفتی اون رو هم بعضی از کاربرا اشاره کردن. مثلا کاربری نوشته که در اینستکس سازوکار مبادلات با یورو انجام خواهد شد، اما نکته قابل تأمل اینه که در این سازوکار قرار نیست ایران پولی دریافت کنه، بلکه نفت رو به کشورهای اروپایی میده و در مقابل از اونها اقلام مورد نیاز خودمون رو دریافت میکنیم. این کاربر نوشته این بازگشت به زمان دقیانوس نیست. حسین نوشته کشور را به نفت در برابر غذا رساندند و افتخار هم میکنند. کاربر دیگری نوشته که غربی‌ها نقشه علیه صدام اجرا کردند که زمینه ساز حمله به عراق بود، معروف شده به برنامه نفت در برابر غذا، اما الان اسمش تغییر کرده، بهش میگن اینستکس. کاربر دیگری با نام مستعار انقلابی بیقرار نوشته دوستان دولتی برای چندمین بار میخوان سر ملت کلاه بذارند و الا همه فهمیدند که آبی به نوشته این کاربر از اینستکس و برجام گرم نشده و نمیشه. این برنامه دو قطبی جدیدی است برای انتخابات بعدی. علی نوشته اجرایی شدن اینستکس روزنه‌ای بسیار کوچک در سدی بسیار بزرگ است، نمی‌شود کاملا نادیده گرفته شود و نمی‌شود کاملا بهش امید بست. اینجا مدیریت ایران و سایر طرف‌های زینف بسیار مؤثر است، اگر به دستاورد قابل توجهی برسد تحولی شگرف است، راهی برای بنوشته این کاربر پایان سیطره کامل آمریکا بر نظام مالی جهان. و کاربر دیگری هم در نهایت نوشته متاسفانه 6 سال است که دولت تدبیر امید در یک دور باطل خودش را مضحکه دنیا کرده، کی خواهند فهمید دوستان اصلاح طلب؟ سمیرا مثل همیشه یادآوری میکنم که اگر در این باره مخاطبان عزیز نظری داشتند پیامشون رو میتونند به صورت صوتی به شناسه فرداگرام در تلگرام برای ما بفرستند.
خیلی ممنونم. هومن عسکری بود از بخش شبکه‌های اجتماعی، نگاهی داشت به اونچه که در این شبکه‌ها داغ بود، ماجرای اینستکس که به هر حال برای ایران اجرای شدنش اهمیت بسیار زیادی داشت و حالا باید دید که به چه نحوی این اجرای شدند حاصل خواهد شد. ممنونم که در مجله نیمروزی ما رو همراهی کردید.